بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم نظر برادران و خواهران عزیز.
من عرضم رو با یک نکته فلسفی در باب رسانه به نحو عام که شامل هم مطبوعات و رسانه هایی که مطبوعات کاغذی که تقریبا داره منتفی میشه یا خیلی به تیراژ حداقلی رسیده و شامل مطبوعات تو فضای مجازی که داره به تدریج جای اونا رو میگیره، شامل هر دو میشه. علی رغم همه آثار مثبت رسانه، یه آفاتی در مورد رسانه پیدا شده و کارکرد رسانه در جهان امروز، به خصوص که از حوزه تخصصی تقریبا دیگه داره بیرون میره با این فضای اینترنت و اینا، هر کسی برای خودش روزنامه نگار و نویسنده و خبرنگار و خبرساز و اینا، یعنی از جعل خبر یا بزرگسازی خبر، خبر کوچک و بزرگ کردن، تصویر خبر، خبر بزرگ و کوچک کردن، خبرهای بدون مسئولیت، بدون دقت، غیر تخصصی، اینا همینطور باز میشه فضا تحت عنوان اینکه هر کسی خبرنگار شده و میشه. در کنار آثار مثبت چه آثار منفی داره ایجاد میکنه و چگونه باید آسیب زدائی کرد؟ یه نکته در آغاز عرایزم از منظری که فیلسوفان رسانه در این باب میتونن بحث بکنن عرض بکنم و بعد وارد بعضی مثالها بشم، چه در حوزه اخبار داخلی چه خارجی، که چه خبرهای بی اهمیتی بیشتر از چه خبرهایی منتشر میشن و جدی گرفته میشن تو افکار عمومی، که اونا کاملا سرنوشت سازن، سرنوشت یک جامعه رو، اصلا یک جامعه بلکه جهانی رو تغییر میدن، ولی در کنار یک خبر خیلی جزئی. در بعد اول خب ظاهرا رسانه برای آگاه سازی است، اما چجوری میشه که همین رسانه به خصوص رسانه های جدید و مدرن در سطح انبوه تبدیل میشن به ابزاری برای ناآگاه سازی؟ یعنی یه روش حذف و سانسور خبرهای مهم این بود و اینه که اصلا نظری صداش در بیاد، سانسورش کن. یه روش جدید سانسور هست که اونقدر کنار یک خبر مهم خبرهای جزئی بلکه مزخرف بریزی که اصلا اون خبر دیده و شنیده نشه، اصلا خونده نشه، سانسور هم نکردی. اگه بپرسن آقا این خبر کو، میگه اینا ایناش. بعد باید بپرسی چرا اصلا شنیده نشد. 100 تا خبر از این که فلان خواننده، فلان رقاص، فلان ورزشکار مثلا حرفه‌ای، فلان هنرپیشه زن یا مرد از کی طلاق گرفت، با کی ازدواج کرد، سگ گرفته، مدل سگش اینه، ماشینش اینه، چند تا ماشین داره، ویلاش کجاست، دیروز ماشینش پنچر شد نشد، اینا. بعد کنارش خبر مثلا آقا 500,000 آدم دارن از گرسنگی و وبا تو یمن میمیرن، در اثر اتحاد آمریکا، انگلیس، نهادهای حقوق بشری و آل سعود. این خبر کنار او خبر، ولی او خبر جوری پرورش پیدا میکنه و اینا، وقت اسم عوام هم گذاشتن افکار عمومی، اسمش روشن فکری شد و رساد دانشگاهی و اینا افکار عمومی، و توجه ندارید که اینا هیچ وقت تابع افکار عمومی نیستن، نگاه دموکراتیک به افکار عمومی ندارن، شعارشون میدن، اینا افکار عمومی رو تابع خودشون میکنن، هی میگن افکار عمومی، افکار عمومی، احترام به افکار عمومی، ولی فقط نظرسنجی و افکارسنجی میشه نه برای احترام گذاشتن مثلا به افکار عمومی، حالا چه درست چه غلط، بلکه برای شناخت و مدیریت افکار عمومی، که چگونه وسط یک مسئله بسیار مهم، یک مسئله بسیار معمولی بلکه مزخرف رو بکنیم مسئله اصلی رسانه‌های جهان. مثلا اسرائیل داره در فلسطین در 1948 داره یک دولت سازی، یک ملت سازی جعلی میکنه، میلیون ها آدم را میکشه، غارت میکنه، از خونه هاشون بیرون میکنه، چند میلیون آدم از جای دیگه میاره تو خونه های اینا. همزمان مسابقات مثلا فوتبال جام جهانیه، سرعت توپ چند متر بر ثانیه از دروازه کدوم تیم چه ساعتی توسط پای چپ یا راست کدوم بازیکن چقدر بود، سرعت توپ وقتی که از تور عبور کرد وارد دروازه شد، این همونقدر مثلا بیننده و شنونده داره افکار عمومی رو مشغول کنه، بلکه بیشتر، 10 برابر بیشتر از این که الان تو فلسطین چه اتفاقی افتاد. آمریکا تو ژاپن بمب اتم زده، بزرگترین جنایتکار تاریخ بشره به لحاظ جنایت جنگی، که حالا شده رئیس پلیس اتم، رئیس دزدا شده رئیس پلیس. این خبر چقدر در دنیا اون مقداری هم که منعکس شد خواستن منعکس شد، چون خواستن همه رو بترسونن دنیا رو. به آمریکا اعلام، به رئیس جمهور آمریکا گفتن آقا جنگ که تموم شده بود، ژاپن که تموم شده بود، تسلیم شده، چرا بمب اتم زدی؟ گفتود ما بمب اتم رو برای پایان دادن به جنگ قبلی نزدیم، ما بمب اتم رو برای مدیریت جنگ های بعدی زدیم. اصلا ظاهرش این بود که خبر ناظر به گذشته است، ولی در واقع ناظر به آینده بود. ما بخواستیم به دنیا بگیم آقا ما اینیم، حواستون باشه که از این به بعد رئیس کیه؟ رئیس عوض شد، رئیس دنیا عوض شد، ما این. خب حالا صدها هزار آدم سوختن. بعد همین رسانه تو ژاپن کار میکنه. من یه بار دیگه هم عرض کردم دانشگاه توکیو جلسه داشتیم چند سال پیش، موضوعش هم مثلا بحثای سیاسی اینا نبود، ولی سالروز بمباران اتمی بود. گفتن یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان. خب یک دقیقه سکوت کردیم، بعد من گفتم حالا یک دقیقه هم به احترام قربانیان حرف بزنین. خیلی سکوت کردیم. سوال اینه که به این سوال جواب بدین، بمب اتمو کی زد؟ چرا اصلا هیچ کدوم تو اسم آمریکا رو نمیارین؟ چرا محکوم نمیکنین؟ مگه این مثل بلایای طبیعی بود؟ زلزله بود، سیل بود، چی بود؟ این بمب افتاد یا یه کسی انداخت؟ میترسیدن حرف بزنن. رئیسای دانشگاه‌های توکیو و هم دیگه نگاه کردن و یکی قهوه کافیشو سر کشید، قهوهشو خورد، یکی به موبایلش بر رفت، یکی به بغلش شروع کرد به حرف زدن. بعد این مجری که خودشم دانشجوی دکتری و استاد اینا بود گفت که بله خیلی رقت برانگیز بود، ولی حتما لازم بود آمریکایی کارو بکنه. افکار عمومی رو اینجوری می‌سازن. من اونجا گفتم این حرف تو از بمب اتم خطرناک‌تر بود. بعد که اومدیم بیرون یکی از اینا اومد گفت آقا نه ملت ما مثل ملت شماست، نه حکومت ما مثل حکومت. اینجا اگر یک کلمه حرف بزنیم هفته دیگه از زندگی ساقطیم. نمیان بگن چون این حرفو زدی، یه بهانه جور میکنن. شغل و آبرو و امنیت و آزادی همه چی از ما میگیرن. ما نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. ژاپن از نظر اقتصادی و تکنولوژی ظاهرا یک کشور جلوی مستقل، ما یک ایالت از ایالت اوناییم، تازه بنزه اونایم نیستیم. ما نه ارتش مستقل داریم، نه قدرت اعتراض، حق اعتراض جدی به آمریکا داریم. گفت هنوز به پسر و دختر ما این سربازای آمریکایی تجاوز میکنن که اینجا هن. هنوز ارتششون اونجاست. قانون اساسی برای ما نوشتن، ما نمیتونیم اعتراض کنیم، ما مستقل نیستیم. مثلا آلمانش هم همینطوره، پنج به علاوه یکی میگن، خودشون آلمان هنوز آدم حساب نمیکنن. اون یک آلمانه، نمیگن شیش، میگن پنج به علاوه یک، یعنی اون مستعمره آمریکاست. آلمان هم همینطوره، دولت مستقل نداره، ارتش مستقل نداره. این کشوری که تو اروپا آمریکا اشغال کرد تو جنگ دوم دیگه ولشون نکرده. حتی ایتالیا، ما یه وقت تو یک از تینک تانک های وزارت خارجه ایتالیا یک دعوت کردیم، جلسه بود که راجع به داعش بحث بود، یک سال دو سال پیش. جلسه که تموم شد آمدیم بیرون، یکی از اونا گفت من عضو شورای شهر فلان شهر بودم، الان هم دادم در میلان چیکارم فلان اینا، چون من اونجا گفتم داعش خود آمریکا داره مدیریت میکنه. اینا هم گفتن آمریکا که داره با داعش مبارزه میکنه. هفتش دلیل آوردم که نیست اینجور. اولا چند هزار از اروپا و آمریکای جوانای پاک ساده اهل سنت که اونجا اصلا بزرگ شده، تو دوست دختر و دوست پسر دارن و دیسکو و مشروب و فلان، حالا یه مرتبه نمازخون و دختر پوشیه و اینا میندازه و پسره و دومن ریش میذاره و پا میشن میان تو، فقط تو سوریه، نه جای دیگه، فقط تو سوریه خلافت اسلامی برپا کنن. تو حجاز نمیخوان خلافت اسلامی باشه، جای دیگه، فقط تو سوریه، چون تنها کشور عربیه که به فلسطین خیانت نکرده، تنها کشور عربی بود که تو جنگ 8 ساله به ما کمک کرد. سو اونا به ما موشک دادن زمان جنگ، ما که موشکی نداشتیم. همشون اینا قوار طرف اسرائیل و صدام اینا بود. میان اونجا. گفتم چه جوریه که شما اینجا تمام مسجدها با دوربین مخفی و میکروفون شنود میشه و بررسی میشه. نمیشه یک جمع 7 8 نفری بزنه شما نفهمید. من تو 4 5 تا 7 8 تا شهر اروپایی کشورهای مختلف جلسه داشتم تو دانشگاهشون. سه جا به من مستقیم قبل از اینکه برم گفتن آقا شرط این صحبته که علیه اسرائیل یک کلمه نباید حرف بزنی. شما اینقدر چیزی چجوری هزاران جوان از کشورهای مختلف اروپا و آمریکا پاشودن، ده ها هزار پاشودن آمدن سوریه و عراق به اسم داعش و اینا، چطور این شما اصلا نفهمید جلوشون نگرفتین؟ نه بازیه، خواستید هم اینا رو تصفیه کنین بکشتن بدین، از شهرشون خودتون راحت بشید، که نشدید، الان بدتر شد، برگشتن دارن یک سری تو شهرهای شماها عمل میکنن، تروریسمی که ماشاشو چکوندین حالا داره کمانه میکنه به سمت خودتون. خواستید هم از شهر اینا راحت شید، هم به کمک اینا جبهه مقاومت رو بشکنین. یعنی یک بازی دو سر برد، برد برد دو طرفش بود برای شما. برد بردی که هر دو بردش مال اون طرفه. از این برد بردا ما چند نمونه داشتیم دیگه توی سالا که برد برد دو تا بردش مال اونه، یک طرف باخت باخت، یک طرف برد برد، نه که دو طرف برد برد. شما دیدین که چیکار کرد دیگه، که آگاهانه دیوانه بازی در میاره که بگه ما زدیم به سیم آخر. اینا تو اگه بزنی به سیم آخر، ما بیشتر بلدیم بزنیم به سیم آخر. ولی برای که بفهمید رسانه چیکار می‌کنه، یک نمونهش اتفاقا همین قضیه، یک سال و نیم پیش همین کشور فضا رسانه‌ها جوری بود داخل خارج که الحمدلله پیروز شدیم، درسته؟ جشن آمدن یه عده‌ای گرفتن تو خیابونا، بعضیا رقصیدن، بعضیا از اشخاص مهم رسانه‌ای شیرینی پخش کردن، الحمدلله سوء تفاهم حل شد. دیدین آمریکا اینقدر بد نبود؟ دیدید حالا راه مگبر آمریکا خوبه یا راه گفتگو با آمریکا خوبه؟ خب رهبری هم جلوشون نگرفت، گفت من به شما بگم اینا دروغ، خرشون از پل میگذره برمیگردن به ریشتون میخندن و به ریش ملت ایران میخندن. در این حال شما رأی، اینا رأی شما رأی آوردید، تو شعاراتون هم این حرفا بود، به احترام این رأی برید، ولی 7-8 تا شرط رعایت کنید، اینا خط قرمز حقوق و عزت ملت. خب شرط رعایت نشد، همه تعهدات ایران بیش از تعهداتش فوری عمل کرد، پیش خیلی چون با تربیت بودیم، او هم به 10% 5% تعهداتش عمل نکرد. هنوز بسیاری از پولهای معاملاتی که ایران میکنه خارج هنوز واجد نمیشه به ایران، یعنی همون شعاره اولیه که تحریم تمام شد، پولا دیگه آزاد شد، بانکا چی شد، پولای خودمون هم داره برمیگرده، گفتن 200 میلیارد 150 میلیارد دلار فوری میاد، هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. چند تا اتفاق جزئی افتاد، اما اغلب این تعهدات اجرا نشد. حالا این آمده میگه که بهانه جدید، هستی که دیگه ما همیشه تعطیل کردیم چیکار کنیم دیگه. بچهای نوابقی که اونجا داشتن کار میکردن، شما میدونید بعضیشون بیکار شدن. یکی از این نوابق من شنیدم که تو دنیا تکه رفت سازمان آب و فاضلاب مشغول شد که خرج زندگیش در بیاد. چی بجاش داد؟ فقط سر و صدای رسانه، فقط رسانه، بمباران تبلیغاتی داخل و خارج، توهم، ایجاد توهم، توهم سواری، تخیل سالاری. هر کیم اون موقع حرف زد گفت آقا این مواد اینجوریه، اینا اینجوریه، خب به این سوالات جواب داده بشه، این ابهامات، هیچ کس جواب نداد. گفتن آقا اینا طرفداران تحریمن. ما دو تا فکر داریم، طرفداران جنگ و مخالفان جنگ، کاسبان تحریم، رافعان تحریم. خب کو حالا یه حرفا چی؟ حالا کی جواب میده الان؟ نشکس دوباره یه حرفای دیگه میزنن، اصلا انگار تناقض محال نیست، تو منطق محاله، تو رسانه تناقض محال نیست. من اصلا نمیخوام متهم کنم که اینا قصد نمیدونم خیانت بوده چی بوده، اصلا قصد خدمت بوده. این همه تناقض، خب هسته ای تموم شد، همون موقع گفته شد آقا اینا اصلا اینجا یک توی این قرارداد یه چیزیه که اگر ما اعتراض هم بکنیم دوباره تحریما برمیگرده، تحریمایی که نرفته، اصلا تو ماده اش که اگر اعتراض بکنی تحریما برمیگرده، یعنی حق اعتراض هم نداری. جشن، سود، کف. میگفتن به آمریکا اعتماد کنیم، همین الان توی رسانه به آمریکا نمیشود اعتماد کرد، آمریکا دروغ میگه. چند بار آمریکا رو تجربه کنی؟ دو سال پیش هم یه حرفا هر کی میزد میگفتن اینا همصدا با اسرائیلن، میگفتید اینا همصدا با اسرائیلن، ما و آمریکا میخوایم مشکلاتونو حل کنیم، این افراطیون جنگ طلب که کاسب تحریمن، نون تحریمو میخورن، اینا طرفدار تحریم، اینا میگن تحریم چیز خوبیه. کی گفتن تحریم چیز خوبیه؟ کی گفتن طرفدار جنگی؟ همین حرفایی رو زدن که دارید میزنید. این اولین باره مگه ما داریم با آمریکا معامله میکنیم؟ مخصوصا برای این نسل جوان، شماهایی که جوانتر بودید و نبودید، یک تجربه ما خوبی بود. ای تو زنا کی آقای 40 سال مرک بر آمریکا، مرک بر آمریکا. خب ببینین حرف بزنین درست حلش کنین. یک نمونه خوبی بود، یک نوع آمریکا شناسی و غرب شناسی فشرده. شما دیدید یک نمونه کوچیکشه. یک نمونه دیگه اش قضیه تروریسم تو منطقه است. اینا 30 سال ما رو متهم میکنن که اینا تروریسم بنیادگرای اسلامی رو انداختن. همین الان هم توی صحبت اخیرش این الاغ باز دوباره همین رو گفت، یعنی همین ترامپ گفت دوباره، هم گفت که اینا حقوق بشر، هم گفت موشک و سپاه، هم گفت که خطر ایران تو منطقه تروریسم. چرا فشار رو میاره یه دفعه؟ یه وقت حقوق بشر، اینا شدن طرفدار حقوق بشر با این جنایات، یه وقت میگه که موشکاتو، حالا این بهانه اخیرش این بود که تو منطقه زیاد نفوذ پیدا کردیم. یعنی الان که مسئله اصلی تحریمش باز این دفعه اسم حالا سپاه رو آورده، سپاه قدس و اینا رو. دو تا اشکال گرفته. یکی چرا موشک‌های دوربرد قوی دارین که از خودتون دفاع میتونین بکنین؟ چرا موشک‌های ساختین که از خودتون میتونین دفاع کنین؟ دومی که چرا تو منطقه اینقدر نفوذ پیدا کردین؟ عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین، افغانستان، میگه الان حرف اول رو چرا شما میزنین؟ ما این همه میلیاردها سرمایه گذاری کردیم، این همه نوکرامون، خودمون، این همه اسلحه میلیاردها دلار وارد کردیم، چرا شما قدرت اول منطقی؟ اصلش اینه، ولی با چه زبان رسانه‌ای میگه؟ اینو میگه که چرا ایران تو منطقه دخالت میکنه. تو از اون دنیا میای اشغال میکنی یا جنایت میکنی، اسمش دخالت نیست. اینجا با دعوت دولت عراق و افغانستان و کجا میرن مستشاری کمک میکنن و اینا دخالت اسمش. خیلی جالبه معنی دخالت. از اون طرف او اگر احتمالم یعنی ادعا کنه که من چون احتمال میدم یه جایی خطری برای من وجود داره، به خودم حق میدم جنگ پیشگیرانه شروع کنم، به اون کشور حمله کنم، چون احتمال میدم شاید بعداً برای ما یک تهدیدی بشه، خلاف همه قوانین که خودشون نوشتن ولی برای ما نوشتن، خودشون اجرا نمیکنن. بعد همین کاره اگر کسی دیگه بکنه اسمش میشه تروریسم در امور دیگران. اینجوری رسانه درست در خدمت جنایت و جنایتکار، جای راست و دروغ، جای حق و باطل، ظالم و مظلوم، جای جلاد و شهید رو عوض کردن از طریق رسانه. با واقعیت کار نداریم. واقعیت رو من برات میسازم، من به شما میگم واقعیت چیه. من اصلا انتخاب میکنم از بین 100 تا واقعیت، من یکیشو دو تاشو انتخاب میکنم. این یک، دو، اون دو تارم اون همراه با تفسیر من از رو به شما میگم. وقت دخالت و بمباران‌های اتمی، حتی اینا میدونن عراق و سوریه و اینا رو بمباران اتمی کردن، اتمی متا کمتر غنی شده، اورانیوم که هنوز آثارش رو بچه‌ها و زاد و ولدا همین الان هست، ژاپن که بعد از 3 نسل هنوز هست. رسانه فریبکار دجال که میگن، بعضی‌ها میگن دجال آخر الزمان، همین کمپانی‌های رسانه‌ای و سینما و هنر و ایناست، فریب بزرگ که جای حق و باطل عوض می‌کنه. بزرگترین تروریسم وحشی اتفاقا مذهبی رو اینا تو منطقه سامان دادن، در حالی که 30 سال ایران رو متهم میکردن اینا تروریسم اسلامی رو میخوان رایج کنن. اینجوری میشه همه چی. یه تعبیر قشنگی داره او بحثی میخواستم میگم، فیلسوفان چگونه به رسانه نگاه میکنن و پیشبینی کردن که اصلا اتفاق خواهد افتاد اگر رسانه تو مسیر درست نباشه. ببین، رسانه مشروع و نامشروع، رسانه اخلاقی غیر اخلاقی، رسانه اسلامی و غیر اسلامی فرقاشون چیه؟ تو موارد متعددیه. یک، وارد کدام حوزه‌های خبری واقعی بشیم، وارد کدام حوزه‌هاش. رسانه غیر اسلامی وارد مثلا حریم خصوصی افراد میشه. یعنی یکی از چیزایی که کیف میکنن اینه که یک مسئله ناموسی، بی‌ناموسی، چیزی از تو خونه کسی پیدا کنن پخش کنن. این یک خصوصیته. رسانه اسلامی حریم خصوصی عمومی میفهمه. رسانه غیر اسلامی شایعه رو به اندازه خبر، بلکه مهمتر از خبر تلقی میکنه، چون باعث کاسبی و جذب افکار عمومی. رسانه اسلامی شایعه رو پخش نمیکنه. شایعه نباید پخش، خبر رسانیه، نه شایعه پراکنی، فرق میکنه اینا. و رسانه غیر اسلامی براش آبرو و حیثیت انسانها و حقوق معنوی و کرامت کسی اصلا مهم نیست. چقدر مشتری جذب میکنه، تیراژت چقدر میره بالا. رسانه اسلامی برایش اینا یه خط قرمزه. رسانه غیر اسلامی راحت دروغ میگه، یا میفهمه این احتمال دروغ بودن این خبر خیلی زیاده، منتشر میکنه، اصلا خبر میسازه، جعل خبر میکنه. اینا مرزهای رسانه اسلامی غیر اسلامی به لحاظ حقوقی، اخلاقی، به لحاظ تکنیک، یک تکنیک ممکنه در مسیر درست یا مسیر غلط تو هر دو نوع رسانه به کار بره. اون تکنیکایی که تو روزنامه‌نگاری می‌خونین و اینا، اونا جوش بشه شده. همون تکنیکای بعضیاش بعد حقوقی اخلاقی داره. فریب افکار عمومی توش هست. کوچک کردن مسئله بزرگ، بزرگ کردن مسئله کوچک. همینا هم به حقوق اخلاق مربوطه، فقط تکنیک محض نیست. اون بخشش که تکنیک محض اسلامی و غیر اسلامی هر دو ازش استفاده می‌کنه. اون بخشش که نه، یه جایی تکنیک ارتباط داره با مسئله حیثیت یک انسانی یا یک جامعه، یک خانواده، یک گروهی. فضولی کنی توی مسائل شخصی کسی یا نکنی، اصلا کدوم خبر رو خبر اول بذاری، کدوم خبر دوم، کدوم رو 5 دقیقه راجبش بحث کنی، کدوم 1 دقیقه. رسانه اسلامی میگه معیار اینه، کدام خبر کمیت و کیفیت نشرش چقدر تأثیر داره در سرنوشت مردم امت. به اندازه میزان و مقدار تأثیرگذاریش رو سرنوشت جامعه است که او خبر حق داری اولویت اول دوم سوم بذاری، نه بر اساس منافع شخصیت. پول گرفتی فلانی رو خبر اول بذاری، منافع باندیت، منافع قبیله‌ای. مثلا روزنامه‌نگار عادل و غیر عادل یه فرقش همینه. عدالت یعنی هر چیزی به جای خود، هر خبری به اندازه وزن واقعی خودش، و وزنش یعنی میزان مفید بودنش برای حل مشکلات اجتماعی. سراغ کدوم است؟ حالا من اگه فرصت بشه مثال میزنم. یک مسائل درجه ده رو میکنن یه مرتبه مسئله اول جامعه، مسائل درجه یک میبینن اصلا هیچی نمیگن، یا تو حاشیه تو یک چیزی میاد میره. این شبه دموکراسی رسانه‌ای غرب، آمریکا به خصوص، اینجوریه. جلو هیچ خبر رو ظاهرا نمیگیره، البته الان که میگیرن، قبلا اینجوری بود. الان که کاملا سانسور، کنترل ایمیل ها، نمیدونم همین فضای مجازی رو در شرایط خاص ممنوع کردن. وقتی که آمریکا شروع شد یک دو سال پیش، با سرکوبش کردن موقتا جریان 1% و جنبش 99% علیه 1%. یا در انگلیس تظاهراتی شد، هر روز هزاران، ده ها هزار جمعیت آمد علیه تبعیض و فساد تو حکومت انگلیس. هر دوی اینا که به ما میگفتن آقا فضای مجازی آزاد باشه، اینا هم نباید چی بشه و اینا، کل این شبکه های فضای مجازی رو بستن، فیسبوک و توییتر و چی و چی، همه رو بستن. بعد زمان 88 در ایران، خود رئیس جمهور آمریکا، این کلینتون معاون رئیس جمهور چیز بود، وزیر خارجه بود، اینا تو خاطراتش نوشته، خود اوباما هم تو بحثش معاون اوباما میگه، میگه که وقتی که شروع شد فیسبوک یا یکی از اینا داشت، بله
توییتر،
آره، مشکلات اختلال فنی داشت، میخواست موقتا تعطیل کنه تا بعد دوباره راش بندازه. رسما حکومت آمریکا بهش اعلام کرد تعطیل نکن، الان احتیاجه، الان لازم میشه، خسارتی کم هر چی لازم باشه ما بهت میدیم. بعد خود اونجا که به هم خود تمام اینا رو بستن. این نخست وزیر اسرائیل یه بحثی داره امی اواخر کرده، گفته هر چیزی رو ما من فراموش کنم در عمرم، ماجرای فیلم ندای آقا سلطانی رو نمیتونم فراموش کنم. نخست وزیر اسرائیل، پدر جد جنایت در جهان، میگه اون صحنه چیزی رو من نمیتونم فراموش کنم. حالا اصل قضیه چی بود؟ کی زد؟ کی فیلم گرفت؟ کی به سرعت برد تو فضای مجازی؟ شما هزاران هزار بار، اگه تازه واقعا فرض کنیم که اتفاقی افتاده وجود که شما میگید، هزاران هزار مورد عمدن و آگاهانه دارید انجام، هیچ رسانه اینجوری عمل. بعد آمریکا کارش اینه کنار او خبر، ببین ظاهرش پخش کننده ها، بلندگوها هزار تاست، هزاران هزار بلندگوی، تو فکر میکنی پلورالیزم رسانه ایست و واقعا آزادی بینه هزاران بلندگو، ولی توجه نداری کل ای به بلندگوها به یکی دو تا میکروفون وصله. میکروفون چند تا داری؟ بلندگو زیاده، هزاران شبکه کیبل کابلی و خصوصی، نمیدونم ماهواره کی روزنامه، هزاران، ده ها کمپانی سینما فلان فلان، تهش چند نفرین؟ وقتی معلوم میشه کل هالیوود پشت صحنش 50 نفرن و اینا همه خط قرمزشون مثلا صهیونیسمه، بعد معلوم میشه آقا ظاهرش کمپانی ها هستن. مثلا فرض کن شما 50,000 روزنامه میاد بیرون، بعد میبینید تمام این 50,000 مخارجشون و هیئت امنا و مدیریتشون برمیگرده به مثلا 4 تا 5 تا کمپانی، و این 4 5 تا کمپانی هیئت امناشون 60% مشترکن. بعد میفهمی که دیکتاتوری کامل رسانه‌ای. متو فرق اینا با کمونیستا بود، کمونیستا رو بازی میکردن، اصلا آقا یک رادیو یک موج، اصلا تو کل شوروی نصف جهان فقط رادیو یک موج میگه، ما موج ما. ولی اینا اینجوری نبودن، میگفتن آقا چرا یک موج، هزار تا موج، ولی فرستندش یک جاست، حرفا همه یک چیزه، تو کلیات یک چیزه، تو جزئیات تفاوت هست، سر صدا هست. چامسکی میگه آقا فرق تو تا حزب آمریکا که تو قدرت بینشون ظاهرا دست به دست میشه، مثل فرق پپسی کولا و کوکاکولا است. اینا حتی دو تا حزب واقعی هم نیستن، اینا دو تا فراکسیونن از یک حزب، حزب سرمایه‌داران. ادبیاتشون با هم فرق می‌کنه، کاراشون عین همه. بمباران اتمی هیروشیما زمان دموکراتا بود که مثلا اینا دموکرات و ضد جنگن اینا. کودتای ایران کی بود؟ سرکوب ملت ایران زمان انقلاب که هزاران هزار شهید ما دادیم توی انقلاب، زمان کی بود؟ کارتر، مگه کارتر جمهوری خواهه؟ دموکراته. جنگ ویتنام زمان کی بوده؟ زمان هر دوشون بوده. اینجا اوباما گفت گوانتانامو رو میبندم، ارتشمونم میاریم بیرون از سوریه، عراق، افغانستان. هیچ کدومش عمل نکرد. گوانتانامو تا الان هست. وقت معاونش رفته بود گفته بود و همتون داستان کل آمریکا گفت اتفاقا من رفتم گوانتانامو دیدم خیلی جای خوشاب و هوای خوبیه، برای چی ببندیمش؟ گوانتانامو میدونیم بخشی از خاک کوباست که در اشغال آمریکاست، اصلا خود منطقه اشغالیه. کثیف ترین شکنجه های تاریخ که قرون وسطا پیش اینا روسفید میشه، جنایاتی که میکنن. در این حال اینا ضد تروریسمن، طرفدار حقوق بشرن، معلم حقوق بشرن، معلم بمب هسته‌ای‌ان، پلیس هسته‌ای‌ان، اینا همه چی هست. اینجور بشر احمق میشه با رسانه. حالا اون تعبیری که خواستم عرض کنم، این کیرکگارد عارف متأله و متفکر بزرگ مسیحیه، تو حوزه الهیات راجع به مفاهیم در حوزه روانشناسی ایمان و دین بحث میکنه، راجع به حضرت ابراهیم. کیرکگاردش میشناسین دیگه؟ بله نشنیدین؟ کیرکگارد که چهرهای اصلی مطرح در حوزه الهیات عرفانی مسیحی است. کتاب ترس و لرزش راجع به حضرت ابراهیم پدر ایمان و مسائل که نمیخوام رو بگم، من خواستم اسمشو ببرم که بعد بگم تو حوزه رسانه چی گفته، اهمیتش چقدره. میگه تو این زمانه که اسمشو میذاریم زمانه دانش محور، عصر اطلاعات، انفجار اطلاعات، رسانات، از اون موقع هنوز اینترنت هم نبود، اون چه که تو دست و پای افکار عمومی دارن میریزن اطلاعات است و اون چه که در اون نیست آگاهی است. اطلاعات رو سر مردم، رو سر و تو سر و چشم و گوش مردم مدام اطلاعات میریزن ولی به مردم آگاهی نمیدن. ما همه قبلا فکر میکردن اطلاعات یعنی آگاهی، خبر یعنی آگاهی، ولی الان میگه با این رسانه، با این شیوهی که داره عمل میکنه جهان سرمایه‌داری، کلمات ابزار کاسبی و زنجیری هستن که به گردن سگ میندازیم و میکشیمش. کلمات دیگه کلمه نیستن، کلمه بار داره، محتوا داره، جاهل را عالم میکنه، ناآگاه را آگاه میکنه. میگه امروز با این کلمات دیگه کسی آگاه نمیشه، اتفاقا ناآگاهی به نحوی تئوریزه و صورت بندی میشه که همه دچار توهم آگاهی میشن در حالی که آگاه نیستن. ظاهرا همه چی رو میدونن ولی هیچ چی رو نمیدونن. اولا کنار اون حرف اینقدر سر صدا میکنن حرفای دیگه که اون حرف شنیده نمیشه، اون صداها گاهی بلندتره و خودت میگی اونا مهمتره دیگه، حتما یکی صداش کمه. یه یک خبر یه گوشه اومد، چطور راجب او دارن 50 تا خبر تولید میکنن، حتما اون مهمتره، اون راستره، اون اصلا مهمتره. اتفاقی که داره میفته ای که تو حوزه فلسفه رسانه توجه داشته باشیم، گاهی اطلاعات بیشتر منتشر میشود اما آگاهی بیشتری داده نمیشه. ظاهرا همه چی میدونی، واقعا هیچ چی نمیدونی، از همه چیز چیزی میدانی و او چیز در حد در حکم هیچ چیز است. دانای کلی که نادان کله، نمیتونه تشخیص بده که کدوم خبر مهمه کدوم نیست، نمیتونه تشخیص بده کدوم راست کدوم دروغ، نمیتونه تصمیم بگیره که به کدومش ترتیب اثر بده، کدومی که از اینا رو وارد زندگیش بکنه و زندگیشو بر او اساس شکل بده. ببینید اینا خیلی حرفای مهمیه. اون چی از جرفا از دست دادیم در گستره به دست آوردیم، یعنی اون چی که در سطح به دست میاریم در عمق از دست میدیم. تو ذهن همه به اندازه یک دریا مطلب ولی با عمق یک سانتیمتر دو سانتیمتر. رازهارن از همه چی خبر داری، در واقع هیچ چی نمیدونی، هیچ چی نمیدونی، راجبی هیچ چی نمیتونی 5 دقیقه صحبت کنی، استدلال کنی، اصلا قدرت تشخیص نداری. هرچی از جرفا از عمق کم میشه به سطح افزوده شده. یک دریای با عمق یک سانت تا یک دریاچه با عمق یک کیلومتر، این فرق آگاهی واقعی و آگاهی کاذب. آگاهی کاذب که ترجمه مفهوم ایدئولوژی شد، اصلا امروز دقیقا رسانه خودش، رسانه ها در دست سرمایه داری غرب شده یه ایدئولوژی، ابزاری برای ایدئولوژی سازی. همه میدونیم چه راه‌های مختلف جلو پامون بازه یا ممکنه باز باشه، اما دیگه هیچ کدوم هیچ راهی رو نمیتونیم انتخاب کنیم. کاری میگه کاری کن همه ظاهرا احساس آزادی کنن، بدون میگه آقا 100 تا راه برای زندگی، سبک زندگی، اما تهش همه یه سبک رو انتخاب کنن، اون سبکی که ما میخوایم. ظاهرا نمیگه آقا فقط همین یه سبک رو باید بری، میگه نه صد تا سبک ببینن، ولی تهش یه جوری اینا میشه که تو خود همه میفهمن باید این سبک رو برن، راه دیگه نیست. این هنر کار با رسانه از طرف کسانی است که از طریق رسانه میخوان جهان رو مدیریت کنن. دیکتاتوری مدرن، نمیخوان به جهان حق انتخاب و قدرت تشخیص بدن، آزادی رو سلب میکنه، نمیخواد آزادی بده، منتها به شیوه نرم افزاری آزادی تو سلب میکنه، با زنجیرهای نامرئی نه با زنجیرهای مرئی. اگر با اون نتونست، بعد نوبت به زنجیر مرئی و بمب اتم و اشغال و بمباران و اینا هم میرسه. ولی ما چه نیاز داریم 90-95% ملت ها و جوامع رو ما از همین طریق میتونیم مدیریت کنیم، احتیاج به بمب اتم دیگه نیست. اون 5% اگه لازم شد اونجا دیگه زیر قراردادامون هم میزنیم. یه چیزی درست میکنن تحت عنوان سلیقه عمومی، افکار عمومی، خودشون او رو واقعا به عنوان افکار عمومی معیار نمیدونن، بهش احترام نمیگذارن، در واقع افکار عمومی رو میسازن، اسمشو میذارن، میگه این افکار عمومی، کیرکگارد یک تعبیر قشنگ میگه این افکار عمومی همون عوام الناس سابقه، قبلا گفتن عوام، حالا اینا میخوان عوام سواری کنن، میخوایم عوام سواری کنیم، اسمشو میذارن عوام سالاری. نظر سنجی، نظرتون چیه؟ شما رأی بدید، شما نظر بدید، کیا موافقن کیا مخالفن، ولی دقیقاً برای فریب اونا، نه برای این که ببینیم شما چی میخواین طبق او عمل کنیم. بهت یاد میدم از این به بعد چی بخوای، برات سلیقه میسازم. وقت افکار عمومی رو تو درست کن، اسمشو بذار افکار عمومی، درستش کن، بساز، حساسیت های مثبت و منفی براش ایجاد کن، عادات ذهنی و زبانی براشون ایجاد کن، آلرژی هایی که تو میخوای براش ایجاد کن، که چه کلمه ای رو بشنون همه آه بکشن، بگن اه، چه کلمه ای رو بشنون همه کف بزنن، براشون ذهنیت بساز، زبان درست کن، سلیقه درست کن، عادتشون بده. یه وقت میگفتن این کوکا کوکاکولا اولی که آمد، اول که اینجا میخوردن مردم خیلی بدشون میومد، حالشون به هم میخواستن، بعضی بالا میآوردن، میگفتن مزه پرمنگنات تو اینا میده، مثل دارو و چیزاست. ولی میگه که با تبلیغات کاری کردیم که اول فکر کنن لذت میبرن، بعد دیگه واقعا لذت ببرن، عادت کنن، دیگه نتونن بدون نوشابه ها زندگی کنن. الان ما اینجوری شدیم دیگه. من از وقتی این مقاله رو خوندم که گفت مزه پرمنگنات میده اینا، گاهی که الان نوشابه میخورم اینا تو ذهنم میاد، بدم میاد، بعد با خودم میگم چجوری بود که ما از اول که اینا رو میخوردیم از بچگی نمیفهمیدیم اینا، فکر میکردیم مزهش خوبه، ولی با اون کلمه که او گفت میبینم واقعا هم مثل که همینجوریه مزهش. چجوری ما اینقدر معتاد شدیم به اینا؟ خب اینا تو رسانه دارن اینجوری کار میکنن. ما فکر میکنیم که رسانه برای انتشار اطلاعات درست و صادقانه و ارتقاء سطح افکار عمومی و دادن امکان و قدرت تشخیص به مردم و احترام به دیدگاه و نظر مردم فلان، کجای حرف؟ درست همش بازی، همش عکس. بزرگترین شیوه برای تغییر مردم و انسان و افکار عمومی دیکتاتوریه، منتها حساب شده، نرم افزاری. ما به شما یاد میدیم چه سبک لباس خوبه، چه سبک لباس بده، کدوم سبک زندگی خوده، کدوم بده، ازدواج باشه یا نباشه، چجوریش خوبه چجوریش بده، طلاق ارزشه یا ضد ارزشه، چی فلان چی فلان فلان، ما بهتون یاد میدیم. قهرمان و ضد قهرمان براشون تعریف کن. شما اگه مثلا فطرت ما دست نخورده بود، سالم بود، یه فیلم نشون میدادن، میدیدن که کارگردان و سناریو نویس و اینا همه در جهت قهرمان سازی مثلا از یک دزد زناکاره، بانک میزنه، بیناموسه، نمیدونم آدمکش خوبیه، سلاح میکشه، یه مرتبه 10-15 نفر آدم میکشه، چشم در میاره، گردن میشکنه، اینا اصلا تعجب میکردین چجوری اینو، چرا اینو سمپاتی دارن به این، چرا اینو آدم خوب و قهرمان فیلم نشون میدن. ولی الان عادت کردی، الان دیگه اگه یک فیلم اکشن نباشه و او قهرمانش یه 40-50 نفر رو نکشه و با ماشین تو مغز یکی نره و 6 تا گردن نشکنه و 4 تا روده بیرون نکشه و اینا، اصلا لذت نمیبریم، میگه ببین فیلمش که این. حالا اونا که یک مسیر دیگه میرن تا توش چند تا صحنه های سکس سکس و شهوت و اینا نبینه، او یکی چند تا فیلم های ترسناک و تخیلی و خرافات و مالی خولیا و اینا نبینه، لذت نمیبره. خب برای سلیقه سازی کردن، مثلا زندگی با سگ، ببین یه وقت بحث حقوق سگ، دوست داشتن سگ، اینا همه تو اسلام توصیه شده. سگ حیوان بسیار خوب، وفادار، یکی از خادمترین حیوانات به انسان سگه. چقدر ما سفارش داریم رجوع به حقوق سگ. اما یه وقت رابطه انسان و انسان تبدیل بشه به رابطه انسان و سگ. به تعداد آدم ها بلکه بیشتر سگ، آدم ها با سگا زندگی میکنن نه با هم دیگه، با سگش میره تو رخت خواب، یه بحث دیگه است. یه مرتبه بخوای او رو بکنی ارزشو بکنی ضد ارزش، جای اینا رو با هم عوض با رسانه. حقوقی که 100% حقوق زنه جوری تفسیر کنی که انگار همش بشه ضد زن، 100% این آمده برای حمایت از زن، یه جوری تصویر کنی که اینا همه تجاوز به حریم و حقوق و کرامت زن. دقیق برعکس. کار کردن تو فرهنگ دینی یک ارزشه، عرق ریختن یک جهاده برای تامین زندگی خودت و خانواده تو جامعت. یه مرتبه مفتخوری بشه ارزش، پول مفت، مال مفت بدون کار. اصلا شما ببینید با رسانه، چه هنر چه رسانه، اینا چقدر میشه این فضا رو عوض کرد. بعد یه چیزی به اسم افکار عمومی درست میکنی، بعد خودت لولو درست میکنی، بعد خودت ازش میترسی. گفت طرف اسم بچه‌شو گذاشته بود رستم، بعد میترسید صداش کنه. خودش داره مردم رو فریب میده. یه چیزی به نام افکار عمومی اینا میسازن. اگه واقعا از مردم بپرسیم یا آقای چی هست این مسئله، ولی برو 2 سال دیگه بپرس، بعد از اینکه 5 تا فیلم ساخته شد، 30 تا نطق شد، 2000 تا خبر و لید خبر و تیتر رو اینا زدن، حالا برو ببین چی شد، حالا دیگه جرئت نمیکنی حرف بزنی. یه چی میگه ما یه چیزی به اسم افکار عمومی اینا میسازن، خودشون میسازن، اسمش رو میذارن افکار عمومی، بعد هیچ کس جرئت نمیکنه رو در روی اون چه که عامه تحت تاثیرش قرار گرفتن بیسته. هر چی میگی کسی نمیشنوه. بعد 2 سال بعد همه باز همون رو میگن. همین قضیه 81 نمونهش دیگه. دلم میخواد برید رسانه ها، روزنامه هایی که خود شما روزنامه نگارین، برید 2 سال پیش روزنامه ها رو، 1 سال نیم پیش ببینید چی می‌نوشتن. کاری کرده بودن که جرأت نمیگه حرف بزنه. هیچ کس اصلا کافی بود اینو بگه آقا اینا طرفدار تحریمن. اصلا به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. نمیدونم آمریکا دروغ میگه. کری قول داده. آمریکا قول داده. میگه آقا آمریکا قول داده یعنی چی؟ میگه موجود شرافتمندی رو برید که قول داده. اینا که 40 سال دارن علیه ما هر روز توطئه میکنن. میگفت ایشون چنان خوشبین بود که هر بار گفتم گفت نه آمریکا قول داده. آخه وقت یعنی چی؟ حالا یه فرد غیر سیاسی حرفا رو بزنه میگه بازی خورده. ایشون 40 سال تو صحنه، خودشون شلاق خورده یا آمریکایین. روز روشن و شب میکنن، شب و روز نشون میدن. حالا شما ببین رسانه مکتبی و انقلابی، تراز انقلاب چه وظایف مهمی داره و چقدر کارش حساس و ظریفه و چقدر سخته. همه میدونیم چه راههایی پیش رومون بازه، اما هیچ کدوم نمیتونی هیچ راهی رو انتخاب کنی. تو انتخاب نمیکنی، برات انتخاب میکنن و تو فکر میکنی تو انتخاب کردی. برات سبک زندگی تعریف میکنه، تو فکر کردی خودت انتخاب کردی. هیچ کس نمیخواد دست به عمل بزنه، هیچ کس مسئولیت هیچ حرفی رو نمیپذیره. فضای رسانه تبدیل میشه به جایی که انسانها در کوتاه‌ترین زمان ممکن با ارزان‌ترین قیمت ممکن در وسیع‌ترین مقیاس ممکن حرف مفت میزنن و از اخلاق تهی میشن. سریع، ارزان و در وسیع‌ترین سطح، در سریع‌ترین وقت با ارزان‌ترین روش در وسیع‌ترین افق میتونی حرف مفت بزنی و کلن اخلاق رو بذاری کنار، مسئولیت هیچی رو نپذیری. اتفاق بد دیگه که میفته همسط کردن همه با همه و همه مسائل با هم. ببین هم همه موضوعات همسط میشن. مثلا یک کسی تو خیابون داشت رد میشد، کفشش از پشت در اومد، رفت زیر لاستیک ماشین، بعد پرتاب شد افتاد تو جیبا. خیلی خوب، یه خبر. خب اصلا چی هست؟ به سرنوشت کی مربوطه؟ که چی مثلا؟ هیچی. اینو داشته باشین. کنارش هم فلانجا تو یه روز 1000 تا عراقی رو وهابیا سر بریدن تو یه روز، هم یه خبر. سلاحاشون هم اونا میدن. میدونید همین داعشی‌ها محاصره بودن، تو همین 2 هفته پیش محاصره کامل شدن. آمریکا با هلیکوپتر نصف شب اومد رهبران داعش از تو محاصره نجات داد. همین الانم هی علی داعش هنوزم حرف نمی‌زنه، هم روزی اومد علی داعش گفت حرف زد. اینا نجات دادن. بعد زن و بچه‌های اینا که با اتوبوس جداگانه داشتن میآمدن، حزب الله لبنان اعلام کرد که با زن و بچه ها کسی کار نداره و گفت آزادانه بیاد برید. اینا با اتوبوساشون آمریکا تو بیابون محاصره کرد و بمباران کرد. اینجوری تو رسانه ها چی آمد؟ تو رسانه ها آمد که آمریکا داعش رو در اون منطقه لتوپار کرد که اصلا هیچ نقشی نداشت، حمایت فقط میکرد، مدرن‌ترین سلاح رو بهشون داده و از بیرون فیلم اتوبوسا رو نشون دادن تو رسانه‌هاشون. توی اتوبوسا رو نشون ندادن که همه زن و بچه بودن. زن و بچه های داعشی ها بودن که یا خارجی بودن یا داخلی، اونا رو نشون نداد، ولی بمباران کرد اتوبوس‌ها رو، گفت داعشی ها رو زدیم. یعنی توی یک قضیه سه تا دروغ. یکی هم همسدسازی اخبار اتفاقات، یکی همسدسازی آدما. اصلا این فضای رسانه این مجازی الان یه جوریه که همه رو به یک انداز از همه کلیشه داره درست میکنه، همه دارن هم قد میشن، همه راجع به همه چی همه چی میگن. یک مسئله مهم فلسفی، یک مسئله فوق مهم در فلسفه حقوق با اظهار نظر راجع به نمیدونم این که کی با کی ازدواج پنجمش رو کرد، کی از کی طلاق گرفت، اینا همه همش میاد. خب حالا اصلا شما وقتی که الان میرید تو فضای مجازی اصلا نمیفهمید اینقدر خبر راست و دروغ و مهم و غیر مهم و دوست و دشمن و شایعه و اینا همه کنار همه چند تا اتفاق افتاده. یک اصلا دیگه کم کم مردم نمیفهمن اینا کدومش راست کدوم دروغه، دیگه براشون مهم هم نیست. اصلا راستم که باشه که نمیخواد برای اساس عمل کنه، وارد زندگیش بکنه، فقط همه منتظر این چیزی به من فوروارد کنن، فوروارد برای یکی دیگه. برانه ازش بپرسید چی رو داری میفرسی برای یکی دیگه، این اصلا خبره یا نیست، راست یا دروغه، اصلا مهمه یا غیر مهمه، کی گفته ای رو، هیچ، فوروارد کن. همه مسائل میشه همسد، همه آدم های میشن همسد. اصلا الان دیما ببینید این کامنت هایی که میذارن راجع به یک مسئله، زیرش از احمقانه ترین ادبیات فحشای ناموسی تا حرفای کلماتی که معلومه از یک جایی برداشته معنیش هم نمیفهمه، مثل انگار مثلا یک فیلسوف بزرگ الان اینجا یک چیزی فرمودن، یک فیلسوف مهمه، یک نابغه یک چیزی فرمود، نمیفهمه. هر دوش دو تا جفنگوی، اصلا شاید هر دوش یه نفر نوشته، همون احمقی که او فحشا میده همون یک جمله رو برش نوشته. این فضای مجازی از یک جهت فضای حقیقی است که داره خیلی اتفاقات میفته واقعا تو صحنه، از یک طرف مجازی که شد، مجازی دیگه یعنی فرض حقیقت، مرز حقیقت و غیر حقیقت دیگه مهم هم نیست، عملی هم نیست. و بعد این که همه همسط میشن، یه نوع پوچی و پوچگرایی حاکم میشه، بعد کرخت میشه ذهن تو، وجدان تو راجع به همه کرخت میشه. وقتی روزی 100 تا خبر میبینی راست یا دروغ، مثلا الان فرض کنی خبر میارن فلان مسئول یا فرزند فلان مسئول فلان اتفاق بوده، فلان چی بوده، اصلا کسی نمیپرسه راست دروغ کی داره میگه، برای چه اساسی، یه مطلب این میشه مسئله بحث که اصلا معلوم چی هست خبر. بعد اون تشکیلات که 100 جاش باید بحث بشه، اون نهاد 100 جاش باید بحث بشه، انتقاداتی هست اگه بحث برو اونجا بود اونها هیچی بحث نمیشه. ساخت فلان ساختار فلان بخش از حکومت یه مشکلاتی داره، اینو بیاد بررسی کن، هیچ کسی یه مرتبه خبر فرعیش شخصیه که اصلا کلش دروغه یا بخشش دروغه، بخشش چه میدونی چیه، همه به هم بحث. دیدی عکس فلان اون نرپیشه رو لخت کنار دریا، این ببین چقدر به هم دیگه میفرستن، یه خبری که واقعا به لفه چیزه اون رو چقدر میفرست، فلان هنر پیشه فلان رو دیدی، او با زن او با شوهر او فلان فوتبالیست دیدی، او خواننده رو دیدی چیکار کرده، سلبریتی ها اینم فرنگ غربه، اونجا بهم دارن شده. مثلا رئیس جمهور آمریکا اومده بحث میکنه، بحث نمیکنه که آقا یه حرف مفتی که زدی چی بود، میگه سگ رئیس جمهور آمریکا راجع به سگش بحث میکنن، فیلم برمی‌دارن اینا، ظرف تو این ظرف ادرار میکنه، چه ساعتی میخوابه، قضاش چیه، دیروز مریض شده، چند ساعت میبرینش پیاده روی، کی میبرش، رئیس جمهور میبره، بچه‌ها میبرن، بچه‌ها چیکار میکنین با این سگ، خوشگله این سگ، یعنی سگ دیگه ای فلان اینا. یه پاندا توی یه لوله مسترای گیر کرده، 50 تا شبکه تلویزیونی، پاندا کجایی، عشق من بیا بیرون، آی مواظب باشین میخوان بکشین بیرون یه وقت ناخنش نشکنه و فلان اینا. همون لحظه همونا دارن 2000 کیلومتر اون طرف در به هزاران نفر تجاوز میکنن، آدم میکشند، قطعه قطعهشون میکنن، هیچ خبری نمیاد. شما میدونین 7000 حاجی ما تو مکه، 7000 حاجی رفتن، 500 تا حاجی ما، میدونین در رسانه های غربی اصلا منعکس نشد، اصلا در اروپا، آمریکا و جهان هیچ کس نفهمید، چون آل سعود با اینای رشوه داد. میدونین بمباران شیمیایی وقتی صدام کرد در کردستان عراق و کردستان ایران تو همین حلبچه، 5000 کرد مظلوم، مسلمان مظلوم رفتن ظرف یه رو، فیلمش ایران تهیه میکرد به هر جا میداد هیچ جا پخش نمیکردن، ده ها هزار بچه های ما شیمیایی شدن هیچ جا اعلام نشد، کردستان ما بمباران شیمیایی شد نگفتن، اینا ای خبر. بس اینه، عوام رو میسازه و بعد به اسم اونا شروع میکنی همسط سازی همه چیز و همه کس، تا همه رو بتونیم مثل یک گله چوپانی و مدیریت بکنی و اینو نیهیلیزم تو فرهنگ عامه به وجود آوردن. همه چی پوچه، همه چی به یه اندازه مهمه، بلکه اصلا هیچی مهم نی. وقت ما بگذره، سر ما گرم بشه، وقتی همه چیز برات مساوی شد، به هیچ چیز متعهد نیستی، هیچی برات مهم نیست. این میشه سبک زندگی فردگرای نیهیلیستی و لیبرال. برنامه‌ریزی کنیم. صبح از خواب بلند میشم، نمیدونم، آب پرتقال میخورم، یه ویسکی میزنم، بعد صبحانه، بعد یکم دوند، من میدوم بدنم سالم باشه اینا، برمیگردم دوش میگیرم، بعد اخبار نگاه میکنی، فلان جا اینجوری شد، فلسطینی های جنایتکار اسرائیلی ها رو باز کشتن، باز فلسطینی های جنایتکار مزاحم اسرائیلی های مدرن دموکرات خاورمیانه شدن، بربرای شرقی عرب اینجوری هست. خب حالا بعد با دوست پسرم، دوست دخترم میریم بیرون سینما فلان، بعد کلیسا هم میریم که اون نیازهای که داریم بالا میاریم اونم یک کمی سرویس بدیم، به خودمون سرویس کنیم فلان فلان، همه چی اینجوری. میرم سر کارم تو اداره میکنم، کی چی میگی، چی میگی؟ زندگی اولاغی هم همینطوره، متو این نوع مدرنشه. اولاغ هم همین رو میگه به خودش، برنامه‌ریزی میکنه کی کایونجا میخوره، بعد میره سراغ جفتش، بعد میره بار میکشه، بعد میاد دوباره تو طویله کی آب بخوره، کی لگد بزنه، تو این همونی متو با ابزار مدرن. چی برات مهمه، چی مهم نیست تو دنیا؟ دیدید بعضی هستن وقتی خبرهای مهم سیاسی دنیا رو میگیم که حالشون به هم میخوره، گوش نمیکنن، اما حرف مفت بخورن، اصلا براش مهم نیست عراق چه خبره، سوریه چه خبره، افغانستان چی شد، اینجا چی... تو ایران هم که بود، هم اینجا جنگ بود، براش مهم نبود. تو این شهر زندگی میکرد، میگفتن جنگ وقوع به ما، چه او ور جنگه، اون ور جنگه، اینجا 2000 کیلومتر فاصله داره. شما همین رو الان بیارید که قبلا توی مطبوعات بوده، همین توی قضای وب و چیزا، شما اینا می 100 برابر شده. رسانه امروز، امروز دیگه روزنامه و اینا هم دیگه اینترنتی تقریبا، کسی دیگه روزنامه کاغذی تیراژش فکر می‌کنم خیلی پایین اومده. من شنیدم مثلا تا حد 5000 10000 20 دیگه 20000 کم، مگر چند تا که اونم بیشتر آگهی و چیزاست. الا من خودم که همین روزنامه رو نگاه می‌کنم، دیگه روزنامه نمی‌خونم، میرم تو اینترنت همه روزنامه رو نگاه. این اتفاق 100 برابر شده تو فضای مجازی. هیچ کس مسئولیت عواقب اطلاعاتی که میده به عهده نمیگیره. حالا تو روزنامه باز یک سردبیری، مدیر مسئولی، آدرسی چیزی بود، تو اینترنت که هیچی. چند سال پیش توی شورای انقلاب فرهنگی بحث شد، گفتیم آقا این باید تمام این سایت ها هم مثل روزنامه تلفن مشخص، سردبیرش مشخص، معلوم باشه کیه، حرفی که میزنه، خبری که میده، باید مسئولیت چی بپذیره، با جان و مال و ناموس و مردم و مسائل اجتماعی و شروع میکنه این قومیت و علیه اون قومیت تحریک، به اون زبان توهین میکنه، به هیچی میگه، به اون مذهب توهین میکنه، درگیری اینا، خب چی؟ دروغ را شایعه. تا همین الان این کار شده یا نشده؟ اغلب سایتات فضای مجازی، هیچ کس، حالا با فضای تلگرام که دیگه هیچ، هیچ کس مسئولیت عواقب اطلاعاتی که میدهد، میسازد یا منتشر میکنه نمیپذیره. هیچ کس مسئولیت دقیق بودن یا درست بودن این اطلاعات رو نمیپذیره. هیچ کس پاسخگو نیست. آزادی مطلق در حد رهایی و هرج و مرج، آزادی بدون مسئولیت، آزادی بدون مسئولیت هرج و مرجه، ظلمه، ظلم نامنظم، حتی ظلم منظم قابل پیشبینی هم نیست. اهمیتی هم نداره که این اطلاعات قابل اعتماد هست یا نیست، چون کسی نمیخواد بر پایه اینا کاری بکنه، فقط میخوان فوروارد کنن. میگه اول من فرستادم، اینقدر مراجعه کننده داره صفحه من، چون بیشتر حرف مفت میزنه. اطلاعات اونقدر گمنام که کسی نمیدونه و اصلا اهمیت نمیده که اینا کجا اومده. هیچ کس مسئولیت به عهده نمیگیره که مطمئن بشه این خبر راست یا نه، یا چند درصد راسته. بعد کدهای آیدی به وجود میاد، ظاهرش حفاظت از مسائل شخصی است، اما در واقع برای تضمین اینه که نشانی فرستنده کلا مخفی بشه. یعنی شما تو تاریکی وایب میسی، سنگ میندازید به هر کی خورد خورد. اینه فضای مجازی فعلا، که حتی نشانیت مخفی بمونه. وحشتناک است که کسی که هیچ کس نیست، بدون هیچ تصوری از مسئولیت، با کمک این ابزار وحشتناک و نامناسب در ارتباطات بتونه هر اشتباهی رو رواج بده، هر چی دلت میخواد بکن. و همه داره مثلا به اسم نقد دین، یا آیه رو، آیه قرآن هم، چهار تا حدیث رو، نه سندش، نه که اصلا این آیه تو قرآن هست یا نیست، اصلا این آیه اینجوریه و پس و پیشش کردی، قبلش چیه، بعدش چیه، حدیث چیه، مسئلش چیه، برمی‌داره. من همیا میتونم با خوندن بعضی آیات تقطیع از آیات قرآن کاری کنم که همین جمع از این جلسه که میریم بیرون کلن به قرآن هممون بی ایمان شده باشه. روایت از پیغمبر اینو گفته، این خوبی کارا داره میشه الان تو فضای مجازی. جعل تاریخ، تفسیر به رأی، تفسیر نادرست، این تو مسئله دین، تو مسئله خانواده و مسئله جنسیت، تئوریزه کردن بیناموسی، تبدیل خیانت جنسی به مقوله روشنفکری در مورد چه زن چه مرد، به اسم حقوق کودک، کودک رو بی پدر مادر کردن به اسم دفاع از حقوق کودک. خب همه این کارها داره صورت میگیره الان و کسی مسئولیت هیچ کدوم از اینا رو به عهده نمیگیره. و بعد تو این فضای دو تا چیز با هم ترکیب شدن تو اینترنت، یکی روزنامه، یکی کافه. تو کافه میشستن درد دل میکردن، هر چی که از هر جا شنیده و راست دروغ غیبت نمیدونم غیبت‌های مدرن روشنفکری، خبرسازی، ریز و درشت کردن، درشت و ریز کردن، یه چیز کوچیکو بزرگ کردن، چیز بزرگو کوچیک کردن، همینجوری بافتن، ای به او تیکه انداختن، مطلق گفتن، تهمت زدن، بهمان تفریح. روزنامه او آسیب‌هایی که روزنامه بود غیر از فوایدش با این آسیب‌های کافه نشینی با هم ترکیب شده، شده فضای مجازی الان، رسانه‌های جدید با وبسایت‌ها پر از اطلاعات بی‌نام و نشان از هر جای دنیا راجع به هر چیز به دست هر کس، اظهار نظر هر کس به هر شیوه راجع به هر چیز و همه مساوی. الان دیگه نمی‌فهمی کی یک متفکر درجه یک راجع به یک مسئله 30 سال مطالعه کرده، کی یک احمقیه که همین الان تو دستشویی بوده داشته فکر می‌کرده به مسئله تو اتاق فکرش، همین الان فکر یه چیزی دیده یا یک چیزی خونده، همین الان میاد اونو می‌نویسه، دیگه معلوم نیست کدومشون کدومن. اونا میاد گرفتن قشنگ حرف می‌زنه، اینا درست حرف می‌زنن، اونا قشنگ حرف می‌زنن، معمولا هم قشنگ بر درست غلبه می‌کنه. هر کی قشنگ‌تر بگه ولو مف حرف مف بزنه، این بیشتر مشتری پیدا می‌کنه تو افکار عمومی تا کسی که درست‌تر داره صحبت می‌کنه ولی قشنگ‌تر نیست. جایی که میشه گروه‌های خبری جعلی در هر جای دنیا بی هیچ شرطی بهش ملحق بشن و در مورد هر موضوع بدون هیچ عواقب بی وقفه حرف بزنن و بنویسن، هر کس میتونه راجع به هر چیز هر نظری بده، همه فقط مشتاقن که به همدیگه، همشون آماتورهای گمنامن، هی مشتاقن به همدیگه جواب بدن که اوی کسی یه حرفی زده که اصلا هیچی سرش نمیشه تو حوزه، باز این میخواد به او جواب بده. گفتگوی نابینایان و نادانان، راهنمایی توسط نابینایان، گفتگوی توسط نادانان، فرق دانا و نادان، نظرهاش رو از ناکجا میفرسته به ناکجا و اصلا لازم نیست کسی سر حرفش بیسته، سر نظرش بیسته. تعهد بی‌معنا میشه تو این فضای رسانه‌ای، پوشش بی تعهد رسانه و این قبیل مسائل. فقط یک دو تا مثال بزنم عرض رو ختم بکنم. اجمالا اینجا تو این بخش عرض کردم نگاه فیلسوفانه به مقوله رسانه، به خصوص حالا مطبوعات و به خصوص فضای مجازی اینترنت که الان دیگه جای مطبوعات و خیلی چیزای دیگر گرفته و هر بچه یه موبایل تو جیبشه، دوربین فیلم برداری هست، ضبط صوت هست، تدوین فیلم میشه باهاش کرد، تدوین صوت. اصلا الان یک آدمی وارد بشه با یک موبایل میتونه یه فیلم سینمایی بسازه دقیقا، یعنی کار 100 نفر متخصص رو بکنه. این خیلی اقدام مهمیه، یعنی تحول بزرگی واقعا، یک انقلاب صنعتی و رسانه‌ایه، فرصت بسیار عالیه. اما این فرصت در اختیار کی و چی و چجوری داره مدیریت میشه؟ مرکز واحد داره مدیریت میکنه، میلیون‌ها کاربر و کارگر دارن تو دنیا، همه میشن کارگران و کاربران او. تکنولوژی رو ابزارش بهش میده، آموزش میده، ولی او حرف که نداره بزنه، محتوا که نداره، محتواش باید از او بگیره. همون حرفای او رو بلغور کن، تکثیر کن، همونا رو تکثیر کن به شیوه خودت، با توجه به موقعیت محلی خودت، با توجه به استعداد خودت، همون کارو بکن. این موبایل کار دوربین مخفیرم میکنه، کار ضبط صوت مخفیرم. اون روز دیدم هی داره چیز میاد آگهی که دوربین مخفی که دکمه لباستون باشه، نمیدونم ضبط صوتی که تعبیه شده در عینکتون، دوربینی که تو عینکته که مثلا داری میری با یه کسی تو حریم خصوصیش داری حرف میزنی، او هم به تو اعتماد کرده داره میگه تو اینجا داری کلن فیلم برداری میکنی، انگار 4 تا دوربین فیلم برداری سابقه لازم بود، یک تیم رسانه‌ای 8 نفر 10 نفر صدا بردار فیلم بردار اینا بیان، حالا طرف عینکشو میذاره و این میاد تو حریم خصوصیت باید حرف میزنه، هنوز نرفته بیرون، تو اینترنت، تو اروپا، آسیا، شرق آسیا همه دیدن. روز تو یک جلسه بودم خصوصی، یک کسی سوالی از من کرد، من شرط گفتم، من گفتم این راجب یکی از دوستانی بود، گفتم آقا این جای چیز نکن، استعفا داده بود، گفتم میره جایی نگین اینا. سوار ماشین شدم از محل او دانشگاه که رفتم تا محل کارم رسیدم 20 دقیقه نشد، رسیدم دیدم رفقای که اونجا هستن میگن آقا چی گفتی چی شده، گفتم چی گفتم، گفت سایت ها همه زدن، یعنی به 20 دقیقه چیز خصوصی که یه نفر گفته من بهش گفتم آقا این چی نکن. حالا یادتون باشه ما تا چند سال دیگه یه اتفاق میفته دیگه، شما تو خونه خودت، تو دستشویی، تو حمام، تو اتاق خوابت دیگه معلوم نیست امنیت داشته باشی. هی میگن حریم خصوصی، فرد گرایی، حقوق فرد، اندیویدوالیسم. اصلا اندیویدوالیسم این نمونده، حریم خصوصی نیست دیگه اصلا. ببین میخوام این عرض کنم، هر چی میگن دارن ضدش عمل میکنن. میگه حریم خصوصی، دقیقاً دارن همه حریما رو عمومی میکنن. میگه حقوق بشر، دقیقاً دارن نقضش. میگه نشر آگاهی، داره نشر ناآگاهی میکنه. میگه رسانه آزاد، دقیقاً هزار تا بلنگوی اما یه میکروفونه، نمیذارن حرف دیگه غیر از اون جدی بزنی، مگه جدی نباشه؟ اگر اثر نداشته باشه میذارن حرف بزنی. وقت با هایپرلینک ها، با امکاناتی که تو شبکه های جهانی الان هست که چیزای بسیار خوبی، اینا فرصت های بزرگیه، ولی تبدیل شده به تهدیدهای بزرگ. جنبه منفیش بیشتر از جنبه مثبتش داره به کار میره. تفاوت های با معنا همه هم صد شدن و دو تا چیز رفته دیگه داره میره. یکی ربط، چی به چی ربط داره اصلا، و یکی اهمیت، چی مهمه، چی مهم نیست، چی مهمتره. اینا خیلی اتفاقات بزرگیه. بعد یه جوری میشه که دیگه هر کی هر چی میگه همه ور ور نگاه میکنن، تأثیر نمیذاره. سید الشهدا تو کربلا حرف میزد، اینا همینجوری نگاه میکردن، بعضی هم شیشکی میزدن، بعد میگفتن که سر صدا میگه هو میکردن. نه اما حسین فرمود که میدونم، من که دارم آیه قرآن میخونم، هنوز شروع نکردم به حرف، من یه آیه قرآن خوندم، کلام خدا رو خوندم، میدونم چرا نمیتونید بشنوید. شکماتون از مال حرام پر شده، از بس حق الناس بالا کشیدین اینجوری میشین. حالا داره کاری میشه که ذهنها از اطلاعات حرام داره پر میشه، اطلاعات دروغ، اطلاعات راست اما مربوط به حریم خصوصی اشخاص. آقا قرآن میفهمن لا تجسس، و یکی از گناهان کبیرهی که بخشیده نمیشه، خیلی بخششش سخته، این تجسس تو حریم خصوصی افراده که تو خونش مثلا با همسرش چی گفت، بچه‌هاش چی گفتن، تو خونشون چه اتفاقات این شده، یکی از افتخارات لو دادن اینا شده، یکی از افتخارات. و هم گزینشی. من فقط چند تا خبر به شما بگم تو رسانه‌های داخلی آمد راجع به مسائل داخلی و مسائل خارجی که از کنارش راحت می‌گذرن. دوستان هر وقت فرمایشی سوال دارن بفهمن، اگرم خسته شدید میتونید بگید که یه وقفه ایجاد کنیم، مگر نه من همینطور ادامه میدم. من چند تا خبر خارجی و چند تا خبر داخلی آوردم، شما ببینید که از کنار اینا چجوری عبور می‌کنن. این خبرا تو همین رسانه‌ها اومد و هیچ کس پیشو نگرفت. بعد 100 تا خبر، 1000 تا خبر دیگه اومده که الان من میبینم چند هفته است تو بورسه، چند ماه تو بورس. ببینید من 7-8 تا خبر از انواع مختلف شمارش کردم. یک، رسانه‌ها خبر دادن که 10000 آرایشگاه غیر مجاز زنانه در کوچه پس کوچه ها در سطح کشور تحت عنوان آرایشگاه مشغول سازماندهی زنان و دختران برای شبکه‌های قاچاق دختر و زنان زیبا به خارج کشور. این کنار 1000 تا خبر آمده. چرا تمام رسانه های مرتبه حساس نشدن؟ آقا حقوق زن مگه نمیگی؟ حقوق زن و کرامت، اینا یا خبر راست یا دروغه، یا واقعا 10000 آرایشگاه غیرقانونی ما داریم که اینا به یک شبکه‌ای وصلن و دختران و زنانی که مثلا مطلقه اند یا مجردن یا از خانواده دور افتادن، مجردی زندگی میکنن، یک آسیبی اجتماعی دیدن یا معتاده یا یک چیزیه، اینا رو یا جوان و سرش میشه کلاه گذاشت، عشق خارج داره، برش مهم نیست به چه قیمت، کجا میخوای بری، فقط بخواد بره.